أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَدِّقُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سورة مباركة إنا فتحنا قسمت هایی از این از آیات این سوره را تفسیر کردیم تا رسیدیم به آیه هشتم یا نهم. آیه نهم می‌فرماید که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این آیه در سوره احزاب هم با همین عبارت و به ذاته‌ای وجود دارد. اینجا می‌فرماید که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر، ما تو را فرستاده‌ایم گواه بر مردم و گواه بر امت، شاهد و شهید. اینها معنی حضور را می‌دهد. به گواه از این جهت میگن گواه، یعنی به از این جهت میگن شاهد. در زبان عربی کسی حق دارد گواهی بدهد در مورد چیزی و حاضر باشد در مورد اون، یعنی در یک واقعی را که انسان حضور دارد و احساس میکند و دل عیان او را میبیند، حق دارد در مورد او شهادت بده. این مسئله است در باب قضا، یعنی در مسئله قضاوت که خوب دانسته بشه. میگن شهادت به علم جایز نیست، شهادت به عین جایز است و به حس. یعنی شما اگر یک چیزی را یقین دارید ولی ندیده اید، ولی یقین دارید و شک ندارید، شما یقین دارید علیاذ بالله زید همسایه شما شراب میخورد، یقین دارید، هیچ از صد احتمال هم یه احتمال هم نمیدید که شراب نخوره. بله، ولی شما یعنی هیچ دیگه اصلا احتمال رو بتونید توضیح هم بکنید ندارید، یقین دارید شراب میخوره، اما حالا ندیده ای، به چشم خودتون ندیده ای. یقین دارید که فلان مرد و زن زنا کردن ولی به چشم خود ندیده اید. حق ندارید که این را شهادت بدید، بگید فلانی زنا کرده است یا فلانی شراب خورده. و اگر هم بگید شهادت بدید و قاضی از شما میپرسه که این که تو شهادت میدید دیدی ندیدی، اگر بگید من ندیدم ولی یقین دارم، شما اگر عادلترین عادلهای عالم هم باشید، اعدل و عدول هم باشید، سلمان فارسی هم باشید، قاضی حق ندارد در اینجور شهادت ترتیب اثر بده. توجه کردید؟ فقط در موردی که حدیث هست از صادق علیه السلام با دستشون اشاره علی مثل ذو الشم، مثل این که نور خورشید رو میبینی، اینجور اگر باشه فقط شهادت بده. خیلی زیاده. به همین جهت کلمه شاهد را برای اونی که ما در فارسی میگیم گواه، در زبان عربی کلمه شاهد به کار می‌برند، یعنی حاضر، یعنی اونی که حاضر واقع بوده، نه اونی که عالم به واقع است. چون غایب از واقع هم گاهی وقتا عالم به واقع میشه، ولی کافی نیست. علم به واقع ولی عن غیابن کافی نیست، حضور اون واقع و شهود او لازم. حالی مطلبی دارید؟ یکی از نکات مهم و معارف بزرگ قرآن مسئله این است که پیغمبر اکرم و به تعبیر قرآن گروهی از مؤمنین که اون گروهی از مؤمنین اینجوری جز این که در مقام عصمت باشد یک کسی دیگر نمیتونه باشه. خدا پیغمبر را شاهد و امت نامیده، شاهدی که در دنیا تحمل شهادت میکند و در آخرت اداء شهادت، یعنی او حاضر و ناظر به افعال و اعمال امت است. همینجوری که ملائکه ما میگیم هستن ملائکه رقیب و عتید، به این ملائکه رقیب و عتید اینها ناظر و شاهد اعمال ما هستن، همیشه پیغمبر یک امت شاهد و ناظر بر اعمال امت است. و اینه که در مسئله امامت گفته می شود که امام، شأن اصلی امام این نیست که مثلا در میان مردم ظاهر باشد، مثلا وقتی حکومت در دست داشته باشه، که اگر این شأن ازش گرفتن دیگه امام نباشه، خلق باشه از امامت. نه، شأن اصلی که از این شأن اصلی این شعر این شأن نتیجه می شود، یعنی با وجود کسی که در باطن و از نظر باطن شاهد بر همه امت هست، دیگه نوبت نمی رسد به کسی که مثل همه افراد امت هست و مثل افراد دیگر امت هم خطاکار هست او خلافت در دست بگیرد و حکومت را. پس مسئله حقیقت و باطن اینه. اینه که در این آیات قرآن می فرماید یا ایها النبی، در اون آیه انا ارسلناک شاهدا، ما شما را فرستاده ای به عنوان شاهد و به عنوان گواه امت. این مسئله عرض اعمال که خودش یک مسئله ایست که عرض اعمال می شود بر پیغمبر یا بر امام، این همون مفهوم شهادت رو می رسونه. یعنی اونها شده که در اون آیه می فرمد و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و فتردون الى عالم الغیب و شهادت. این که بعد میان وقت پس تردون الى عالم الغیب و شهادت، خیال نکنید این شهادت برای اینه که علی عز بالله خدا نمیداند شهاده باید بیان به ابتلا و برسانند قاضی اینجوری، این روی اون نظام نیست. این شهاده ها هستن و تازه بازگردنده میشدید به کسی که خودش عالم بر غیب و بر شهادت و بر همه چیز هست و اعلم هست از خود شما و از خود شهاده ها بر این مطلب. انا ارسلناک شاهدا، پس یک شأن از شؤون مقام رسالت شهادت است، تحمل شهادت در دنیا و اداء شهادت در آخرت. و مبشرا و نذیرا، شأن دیگر تبشیر است و شأن دیگر انذار. ببینید همیشه پیغمبران مردم را در حال حرکت و در جریان می‌بینند. توجه کردید؟ یعنی انسان خواه‌ناخواه اینجوره. انسان هیچ وقت ساکن نیست، همیشه انسان در حرکته، منتهی در چه راهی در حرکت است و به کدام سو در حرکت است. پیامبران مبشر و منذر هستند، یعنی راه را ارائه میدهند و بشارت میدهند به نبی که اگر از این راه بروی به چه فتحی و به چه سعادتی و به چه کمالی نائل میشوی و از چه راهی و از اون راه و از اون راه و از اون راه اگر بروی به چه شقاوت و به چه بدبختی نائل میشوی. حدیثی هست که پیغمبر اکرم نشسته بودند با اصحاب، یه عده خطوط زیادی رفت می کردن و چند خط مثل این بنظرم برای یه دایره کشیدن یا همچی چیزی، چند خط رفت می کردن از نقطه به نقطه، بعد یه خط کشیدن از وسط تا از این نقطه به اون نقطه، بعد یه خط دیگه کش، یه خط دیگه از اون کشتر، یه خط دیگه از اون کشتر، بعد یکی از این طرف یکی از اون طرف، بعد اشاره به خط وسط کرد که خط راست بود، فرمود این راه من است و باقی دیگر راه ها راه های من نیست. صراط مستقیم، یعنی انسان همیشه در حال حرکت است، منتهی به وقت راه راست میگیرد به سوی مقصد، به وقت از راه های کج میرود و پیغمبران آمدند که مبشر به راه راست باشند. اینجا یک عمل خاصی از پیغمبر اکرم به اصطلاح صورت گرفته که خیلی خوب مجسم میکنه این مطلب را. در مسئله مبشر بودن و منذر بودن، مخصوصا از نظر منذر بودن پیغمبر، در سالهای اول بعثت رسول اکرم که شاید همون دو سه سال اول بود، بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین که ناظر شد خویشاوندان نزدیک را باید انذار بکنی، در اینجا دو واقعه رخ داده است. یکی انذار نزدیکان خیلی نزدیک، یعنی بنی هاشم و بنی عبدالمطلب، که این در خانه خود حضرت صورت گرفته که دعوت کردن عده‌ای را که اینها یا 39 نفر بودن یا 40 نفر، همچی 39 نفر و 40 نفر همچی جمعیتی بودن، اموهای حضرت بودن، اموزادگان بودن، عمزادگان بودند و اینهایی که خیلی نزدیک بودند، اینها را دعوت کردند. اون داستان معروف که امیرالمومنین هم طفل بودند و رسول را که آبگوشت به اصطلاح بپزند برای این آبه ایشان آماده کردند و اون جریان که بعد ابولهب چی گفتند. یه جریان دیگر هست که انذار اقربین یه خود از اینا دورتر که بعد از اینم صورت گرفته، یعنی همه قریش، چون همه قریش هم اقربای پیغمبر بودن دیگه، خود پیغمبر از قبیله قریش بودن، بنی هاشم یه تیره از قریش بودن. پیغمبر اکرم رفتن بالا یکی از این کوههای اطراف مکه، حالا خودم کوه بوده نمیدونم، سادم ننوشته باشن اگر نرسه من یادم نیست، فریاد کردن اونجا که ایها الناس جمع بشید جمع بشید، مطلب مهمی من میخوام برای شما در میان بگذارم. و چون معمولا در اون وقتا که خب وسایل امروزی نبوده که با رادیو نمیدونم با کین اعلام بکنن، در خبر خیلی مهمی اگر یک کسی اطلاع پیدا میکرد، مثلا در اون نقطه بالای صفا یا جای دیگر میرفت، میرفت دارم برای صفا هم بوده، بالای همین کوه صفا، تپه صفا، اونجا میرفت فریاد میکرد ایها الناس جمع بشید جمع بشید، خبر مهم، موضوع مهم، بعد همه جمع میشدن. تا این را حضرت اعلام کردن، تا حالا سابقه نداشت که ایشان چنین کاری کرده باشن. و شنیدید که ایشان قبل از دوره رسالت هم به نام محمد امین معروف بودند و خیلی با وقار و خیلی با سکینت و این چیزی جمع شدن، دیزیار اکاغر و اساغر زن و مرد جمع شدن. بعد حضرت فرمود به این که ایها الناس، من اگر سخنی به شما بگویم از من میپذیرید؟ باور میکنید؟ همه گفتن که ما از تو هیچ وقت جز راستی نشنیدیم. فرمود اگه بهشون اطلاع بدن که در پشت این کوه‌ها یک سپاه جراری هست و اینها آهنگ شهر شما را دارن و تصمیم گرفتن بیان شهر شما را غارت کنن، آدماتون را بکشن، پس آماده بشید، مهیا بشید، خودتون رو باور بکنید. اما گفتن البته باور بکنید، ما از تو چیزی خلاف نشدیم. تا این اقرار از اینها گرفت، مثل این جمله را فهمید که انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پس من شما را انذار میکنم که در جلوی شما یک عذاب بسیار شدید و دردناکی هست، اما نه جلوی شما فقط در این دنیا. اگر این راهی که شما الان دارید میروید، اگر همین راه را ادامه بدهید، در جلوی شما یک عذاب بسیار بسیار شدیدی هست. خیلی تکن در این دارید این جلوی. البته باز ابو لهب همونجا باز کشید که صبری همچه هرچی ما را آوردید، حالا اونم نمیستون که به دار سردن را. خوب، پیغمبر گواه در مردم است و مبشر مردم است و منذر مردم است و دعوت کننده مردم است. در آیه بعد می‌فرماید و داعیاً الی الله بإذنه و سراجاً منیرا، دعوت کننده مردم است به سوی خدا بإذن حق و چراغی است روشن برای مردم. مردم از این شهادت و از این تبشیر و از این انذار که مردم چی بشن، چه تحولی، چه تغییری در اونها پیدا بشود. اینجا خطاب از پیغمبر که مخاطب بود خود مردم میشه. مردم اینجا سوال میکنن
تو پیغمبر فر خدا یا تو پیغمبر رو فرستادی شاهد و مبشر و نذیر و منذر که ما چه بکنیم؟
تؤمنو بالله و رسوله، که ایمان بیاورید، ایمان پیدا کنید به خدا و پیامبر خدا. ایمان خودش اعتقاد است، فکرتون و روحتون تحول پیدا کند، حیاتتون حیات ایمانی بشه. و تعذروه، و خدا را نصرت کنید و یاری کنید. این از اون مهمترین و زیباترین تعبیرات قرآن است و در اهمیت دادن به بشر است. ای بشر، بیاری خدایت برخیز. خیلی درش استعطاف است، اظهار مهربانی، و خیلی هم مقام است برای بشر. سنهو، حالا این تعبیر را بسما سن، ای بشر بیا تا جهان را با هم بسازیم. بشر بیا جهان را. بیاری خدا، برای این که بیاری خدای خودتان برخیزی. البته این در معنا و واقع باز برمیگرده بیاری خود انسان، خودش آدم یاری میکنه، جهان را که میسازه برای خودش میسازه نه برای خدا. ولی تعبیر چنین تعبیری، یعنی اینقدر درش اشفاق و استعطاف درش خوابیده است که حد ندارد. دیگه مکرر ما گفته این که فرق بین خدا به اون شعر به نحوی که انبیا برای بشر معرفی میکنن و خدا به اون جوری که فیلسوفان، حالا فیلسوفانی که متأثر از اسلام نیستن، مثل فیلسوفان مثلا قدیم یونان، حالا فیلسوفان اسلامی که متأثر هستن، اون که شکل همی چیز داره. خدایی که یک فیلسوف مثل ارسطو و افلاطون مثلا معرفی میکنن، یک موجودی است که فقط رابطه است اینه که عالم را خلق کرده، فقط سامع عالم است. اما خدا به اون جوری که انبیا به بشر معرفی میکنن خیلی نزدیک به انسان و در حال داد و ستد با انسان. این رو دیده و اون رو بگیر، این رو بده، این رو بگیر، به من مهر ببرد، به تو مهر میبردم، من دوست داشته باش، من تو رو دوست دارم، ما و تو با هم دیگر یکی هستیم. چند نوع مثل این که خیشاوندی را به خیشاوند خودش معرفی میکنه. برای این که به خدای خودتون و پیامبرش ایمان بیاوری و برای این که بیاری خدای خودتون برخیزی. بعضی ها گفتن تا از جنوبه به پیغمبر برمیگرده، ولی محسنین جواب دادن به قلیه تصبهوه و نمیتونه تا از جنوبه به پیغمبر و تا از جنوبه بیاری خدای خودتون برخیزی. این در آیات دیگر قرآن این کبیره هست، ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدای خودتون یاری کنید اونم شما رو یاری میکنید. یا مثل این که در یه جایی دیگه اگر به خدا قرض بدهید، من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا. عجیبه خیلی، خدا آمده از ما قرض حسنا میخواد. کی هست به خدا قرض حسنا بده؟ همون قرض حسنا که با مردم میدین، خدا این دست خودش رو آورده جلو. ها منم که آمدم از شما قرض حسنا میخوام، بندگان من به من قرض حسنا بدید. جلو مردم که قرض حسنا میدید، به من قرض حسنا بدید. و تعذروه و توقروه و تسبقوه، توقروه نگو، و برای این که عظمت او را در روح خودتون درک بکنید، تعظیم بکنید او را، تعظیم این عظمت او را درک بکنید و فهم بکنید. تعذروه اون یاری عملی، در عمل کاری که باید بکنید اون اسمش یاری خداوند است. توقروه یعنی جلال و عظمت او را دریابید و درک بکنید. و تصدقوه، درکتون برسه به اونجا که بفهمید که هر چی که درک میکنید باز او را اون سنون که باید درک بکنید درک نمیکنید، باز او منزه هست از اون چه که شما درک میکنید، یعنی برتر است و بالاتر است. در آیات اول سوره مدثر اینجوری میکنیم، یا ایها المدثر قم فانذر. این فانذر هم تکیه را بنا دیره اینجا، و ربک فکبر، پروردگار خودت رو تکبیر کن، تکبیر بگو و تعظیم کن. این توقع روحی اونجا، یعنی کبریایی او را و عظمت او را و جلال او را به مردم بشناسان و بنمایان. اون وقت وصف سبحوه همیشه معرفت انسان، اون وقت معرفت است که شناختش مقرون به تسبیح و تنزیه باشه، یعنی مقرون به اظهار عجز باشه. باز خدایا من تو را هر چه که بشناسم آخرش اون شناختن باز لایق من است، حد من است، نه اون چه من که تو هستی. اون چنان که پیغمبر اصلا فرمود لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا من نمیتوانم ستایش تو را به پایان برسانم، اون چنان تو را ستایش کنم که تو شایسته اون هستی، تو اون چنانی که خود را میشناسی، تو اون چنانی که خود را ثنا میگویی. و تو سبحوه بکرتن و اسیرا، هر بامدادان و هر شامگاهان او را تسبیح کنید، که همین نماز است دیگه، نماز ما تسبیح و تکبیر صبحگاهان و شامگاهان است. دو مرتبه آیه وارده همون داستان حدیبیه و بیعت الرضوان می کنند و در واقع در اینجا باز دنباله انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، یعنی در این آیه در واقع توصیف پیغمبر است نه توصیف مؤمنین. آیه ای که بعد خواهیم خوند در چل آیه بعد ان الذین یبایعون که تحت الشجر، او مربوط به مؤمنین میشه. این رو پیغمبر است فرمود انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، تو شاهدی در امت، تو مبشری، تو منذر هستی. ان الذین یبایعونک، آنون که با تو مبعبان با تو بیعت می کنند، انما یبایعون الله، با خدا بیعت می کنند. بیعت با تو بیعت با خدا، بالاتر از این ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونها. یعنی که اولا ببینید بیعت از ماده بیعت به معنی فروختن است. بیعت در واقع حقیقتش پیمانه، همین است که ما امروز بهش میگیم دست دادن در یه مواقعی. مثلا یه کسی میگه آقا اگر مثلا من اگر کمک پیدا بکنم، افرادی اگر کمک پیدا بکنم، مثلا مؤسسه خیریه را حاضرم مثلا 500 هزار تومان سرمایه گذاری بکنم برای فلان کار. یکی که اونجا نشسته اینم همیشه روی داره میگه حاضری؟ میگه بله. اگر کسی را حاضر بشه همین قدیگر سرمایه گذاری بکنه، حاضری فلان کار را خیلی بکنه؟ میگه بله. میگه دست بده. همین کار میکنه خودمون یا نه؟ میگه دست بده. این دست دادن چیه؟ یه کسی یه حرف میزنه، یه حرف هم این میزنه، ولی وقتی که میخوان این را به صورت مؤکد در بیارن، وقتی که دستشون را دیگه هم دیگر میزنن، این دستا را که میگیرن و فشار میدن، این فشار دادن یعنی من قول دادم، من متعهد شدم. اونو میگه من متعهد شدم. در عرب هم همین کار معمول بوده که اسم این را میگشتن بیعت. وقتی یک کسی مثلا آمادگی خودش را برای یک امری، برای نصرت یک کسی، برای یاری یک کسی، برای یک چیز مثلا به عنوان خلافت او، به عنوان هر چی که می‌خواستن بکنن، بیعت می‌کردن. می‌آمدن دست می‌دادن و بیعت می‌کردن به این دلیل پیمان خیلی مؤکدی می‌شمردن و نقض بیعت را هم جایز نمی‌دانستن و طبعاً هم دیگه جایز نیست. نقض بیعت را بهش می‌گفتن نکث. قال اینجا می‌خونیم که انما من نکث که انما ینکس علی نفسه، چون وفای به پیمان یک امر عقلی و یک امر انسانی است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود. در قضیه حدیبیه وقتی که کار سخت شد و احتمال این که یک درگیری و جنگ شدیدی رخ بدهد، و مسلمین هم چنین آمادگی داشتن، آمدن با پیغمبر اکرم در زیر اون درخت بیعت کردن. یک خیر از یک نفر که میگن، اسم خیر معروفی هم داره، خیر از یک نفر، باقی دیگه همه شده آمدن با پیغمبر بیعت کردن. قرآن اینجا میفرماید که اونهایی که با تو بیعت کردن در واقع با خدا بیعت کردن. مقصود این است که تو طرف نیستی، خدا اینجا طرف است. نه این که با یک انسانی فقط بیعت کردن. اینجا شما انسان برای خودش کاری نمیخواسته و بعدم اون انسان یه انسانی که در واقع اون چه که در اون وجود نداره همون من اوست. توجه کردید؟ چون همون من اوست که تانی شده و نیست، پس در واقع این دست خداست که اینجا دراز شده. اومد اینجا، این از اون بزرگترین و عالیترین تعبیراتی که اینجا قرآن داره که ید الله فوق ایدیه. اینجا مقصود چیه؟ دست خدا داره دست اونها. می آمدن با پیغمبر اینجا بیعت می کردن. آیا قرآن می خواد بگه که یه دست سومی هم در مقام تشبیه، البته می خواد بگه که یه دست سومی بالای این دو دست وجود داره؟ یعنی شما که دستتون میدید به دست پیغمبر بیعت میکنید، دست خدا روی دست هر دوی شما هست، هم روی دست مؤمنین هست و هم روی دست پیغمبر. یعنی برای خدا واقعا یک دست تخیل شده است و تشبیه شده به چنین چیزی؟ نه، این نیست. این از عدد قرآن اساسا به دوره که برای خداوند یک دست جسمانی، برای خدا از اون جهت که خدا هست یک دست جسمانی فرض بشه. برای که قضیه چیز دیگه بیعت وقتی که می کردن، اونهایی که بیعت می کردن پیغمبر اکرم اینجور بیعت می کرد که دستشون رو بالا می گرفتن و اونها دستشون رو پایین می گرفتن. همیشه دست اونها پایین بود و دست پیغمبر بالا بود، که در قضیه مأمون نقل کردن، در مأمون به حضرت رضا که وقتی که پیمان به مردم آمدن که با حضرت رضا علیه السلام برای ولایت عهد بیعت بکنن، اونا یک صفت مخصوص خودشون بیعت می کردن. حضرت فرمود نه، من اونچنان بیعت می گیرم از شما که جدم پیغمبر بیعت کرد. جدم و حضرت دستشون اینجور کردن که پشت دست طرف خودشون بود، رو به طرف جمعیت. اون وقت جمعیت می آمدن اینجور کردن که دست حضرت بالا قرار می گرفت و دست اونها پایین قرار می گرفت. در اینجا پس مقصود اینه که دست شما پایین بوده و دست پیغمبر بالا. او دست خدا بود که روی دست شما بود، یعنی دست پیغمبر دست خدا است، نه دست خدا روی دست شما و دست پیغمبر بود. او دست خدا بود که روی دست شما بود. این نظیر آیات دیگری ما در قرآن داریم. من یطع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت کردن پیغمبر، هر که پیغمبر را اطاعت بکند دست خدا را اطاعت کرده. این در واقع یه مرحله از توحید رو بیان میکنه که خیلی خیلی بالی، خیلی خیلی بالا. یعنی یک مرحله از توحید پیغمبر رو بیان میکنه، یه مرحله از توحید پیغمبر رو بیان میکنه که در این مرحله اساسا باید گفت پیغمبر از خودش نیست، اراده او، اراده او نیست، اراده خدا. او دی از خود اراده ای نداره، سخن او اونیست که حرف میزنن، اصلا او از خود سخن نداره، این خداست که داره با زبان او داره حرف میزنه. این دست او که حرکت میکنه اونیست که دست خودش رو حرکت میده، این خداست که دست او رو حرکت میده. وقت مفهوم اون جمله است که حدیثی که شیعه و سنی نقل کردن، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اذا احببتو کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذي يبصر بها و يده الذي يبصر بها. بنده قدم به قدم به من نزدیک میشه، نزدیک میشه، نزدیک میشه تا اونجا که مورد محبت و عنایت من قرار میگیره. به اون مرحله که رسید، منم چشم او که میبیند و منم گوش او که میشنود و منم دست او که دراز میشود. یعنی اوی دیگه در کار میشه. پس بنابراین شما باید بدونید که با خدا شما بیعت کردید، نه با کسی دیگه. پس وفای به چنین بیعتی، وفای بیعت با خدا، نقض چنین بیعتی، نقض بیعت با کیه؟ بیعت با خدا. حالا از این چه نتیجه گیری می شوند؟ در بیعت با بشر دو طرفه. در بیعت با بشر دو طرف، یعنی هر دو طرف سودی زیان دارن، سودی از لباس مال دو طرف، زیانی از مال دو طرف.
وقتی که یک کسی با یه نفر دیگه بیعت میکند در خلافت، در حکومت، در امثال اینها،
او از اون کسی که بیعت میگیرد از تابعین خودش سود میبرد و در مقابل متعهد به اینها سود برساند. اینجا هست یعنی. اما اگه انسان با خدا بیعت بکنه، اونی که سود نمیخواد و دی نیاز از سوده خداست و اونی که صد در صد سود میبره بنده.
اگر نتیجه اینه، اگر بیعت رو نقض بکنه، اونی که ضرر میبره چیه؟ با صد در صد بنده است دیگه،
نه خدا. لازم فرمان که همه پسیان که به طرف بیعت خدا همه نتفه، پس هر کسی که این بیعت رو نقض بکنه و بشکنه به ضرر دو طرف وارد شده یا به ضرر یک طرف؟ به ضرر یک طرف.
اون طرف که همونجوری که از نفعش بی نیازه است، از ضررش هم بی نیازه.
فمن نکثه فانما ینکث علی نفسه
و من اوفا بما عاهد علیه الله.
اما اگر کسی که کسی بعد نقض بیعت نکند و به پیمان خودش باقی بماند، خدا اجر عظیم به او میدهد. اجری که در مقیاس الهی عظیم باشه دیگه قابل تفسیر نیست برای ما.
این آیات
نشون میدهد که در همون خلال سفر حدیبیه نازل شده است، یعنی قبل از این بوده که حضرت به مدینه برگردن. لحاظه داره که فیقول لک المخلفون من الاعراف فغلطنا اموالنا و اهلنا. ببینید
ارسل این گویی که وقتی که پیغمبر اکرم از مکه، از مدینه بیرون آمدن برای سفر به مکه به عنوان سفر حج و در حدود 1200 و 1400 نفر همراه ایشان بودن، ایشان عنایت داشتن که این خلاصه خیلی همراهشون باشن، جمعیت زیادی باشن و خیلی از این قبایل عرب که تازه مسلمان شده بودن یا اظهار اسلام می کردن یا لاغل خودشون هم پیمان پیغمبر نشون میدادن دعوت کردن که بیاید با ما. نیامدن. اینه که در اطراف مدینه بودن، قبیله غفا، قبیله مزینه، قبیله اشجع، قبیله اتنه.
علتش این بود که اینها همه میگفتن که این سفر سفر خطرناکه، محاله که پیغمبر بره و سال و برگرده. توجه کردید؟ حرفشون این بود.
و این که قضیه حدیبیه بعد از قضیه احزاب بود و بعد از جنگ احد بود، در جنگ احد خب مسلمین در خود مدینه کفار آمده بودن در نزدیک مدینه با مسلمین جنگیده بودن، خب بالاخره یک ضربت بزرگی به مسلمین زدن، 700 نفر به مقیاس اون روز کشتن، خیلی کار بود. بعد از اون جنگ احزاب رخ داده بود که اصل مسلمین در محاصره قرار دادن،
تمام این مردم دیگر قضاوتشون این بسید اینها که تا دیروز در محاصره دشمن بودن، دشمن اینا تو خانه خودش محاصره کرده بود، حالا اینا میتونن برن تو خانه دشمن نزدیک اونجا که برن یک نفر اینها سالم برمی نگرده. تعبیر قرآن این است که ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، گمانشون این بود که پیغمبر و مؤمنین دیگه به خاندانشون برنمیگردن، اینا رفتن که دیگه برگردن قبلشون این. ولی وقتی که اینها برگشت، قرآن میگه حالا که شما سالم از اینجا برگشتید، اون وقت اینا شروع میکنن از عذرهای خاص بگیرن، ما میخواستیم بیایم ولی متاسفانه گرفتاری ها مانع شد. سیقول لک المخلفون من الاعراب انقریبن، قرآن هم نمیگه اونهایی که شما میخواستید بیاد، اونهایی که شما در واقع نبردید، گره اونهایی که اونها شایسته آمدن نبودن، مخلف بودن و رها شده. فیقول لک المخلفون من الاعراب، کلمه اعراب هم همیشه در مقام تغییر گفته میشود. ما الان در فارسی وقتی میگیم اعراب، نمیدونم خود عربا حالا میگن خودشون نمیگن الان، ما در فارسی وقتی میگیم اعراب یعنی عربها، ولی در اصطلاح قدیم که اصطلاح قرآن هم برونه اعراب یعنی بادیه نشینه های از عرب، یعنی بیشتر نشینه ها و به اصطلاح مثقف ها و سیستم ها شنه اعراب نمی گفتن، یعنی بدوی ها، این بدوی ها رو بهش می گفتن اعراب.
بله. سیقول لک المخلفون من الاعراب
یعنی عن قریبن که به مدینه برگردید، اونهایی که اونها را نبردید با خود عن قریبن خواهند آمد، مسئول عذر تراشی میشن، میگن شغلتنا اموالنا و اهلنا، گرفتاری های مال و گرفتاری های زن و بچه نتونید نگذاشت ما بیاییم، الا مایل بودیم ما بیاییم. بعد خودشان میدونن که مایل بودن کافی نیست، خب مایل بودیم خواهد در اینها میخوان این را گناهشون را تضعیف کنن، پس سغفر لنا، تو برای ما طلای مقدس درسته کار بدی کردی، ولی خب دیگه چه باید کردی؟ این زن و بچه هست که مانع میشه، زن و بچه مانع میشه، پس سغفر لنا، تو برای ما استغفار کن. یعنی در مقام عذرخواهی میان که ما توبه کرد. قرآن میگه هر دو تا دیگه بود، هم این که زن و بچه برامون مانع شد این نبود، حقیقت این بود که اینا اعتقاد داشتن که ما سالم بر نمیگردیم، این دلیل نیامدن. اگه میدونستن شما سالم بر میگردید میامدن همراهشون. دوباره هم که میگرد استغفار بکن، واقعا پشیمون نشدن از کار خودشون، مناسق هم اینا یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، به زبان چیزی می آورن که در دلشون وجود نداره، یعنی این طلب مغفرتشون هم دروغه. پس بریم روی حقیقت. حقیقت مطلب اینه که اینها فکرشون این بود که شما سالم بر نمی گردید. تو خدا رو چی فکر کردی؟ خدا هستی؟ بگو خدا اگر پشتیبان کسی باشد در هر شرایطی هم سالم برمیگرده، اگر نباشن نه. خدا اگر میخواد شما را در خانه هم از دین ببره، در خانه شما را از دین برده بود. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، یعنی ما با این اسباب وسائل تکیه نداریم، ما تکیه من به خدا. شما اگر خدا به شما، اگر خدا بخواد به شما نفعی برساند یا بخواد خدا به شما ضرری بزنند، مگر چیزی میتونه مانع بشه؟ مانع نفع ضرر خدا بشه؟ یعنی تکیه ما به خدا بود. بل کان الله بما تعملون خبیرا، همه اینو شما میگید دروغ، خدا خودش آگاهه که واقعیت چی بود. یعنی خدا خودش میدونه که اینو شما میگید دروغه، شغلتنا انبارنا و اهلنا دروغه، استغفر لنا دروغه. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، حقیقت اینه که شما گمان می بردید که پیغمبر و مؤمنین هرگز این زن و بچه تون رو نخواهند دید. و زین ذلک فی قلوبکم، و این فکر در دل شما خیلی هم جلوه داده شده بود، یعنی متأثرم نبودید از این قضیه، خوشحالم بودید که دیگه رفتن کارتون تو میکنید. و ظننتم ظن السوء و گمان بد بردید، و کنتم قوما بورا، و شما مردمی بودید بور. این کلمه بور الان در فارسی هم ما به کار می‌بریم، ظاهرا همین فارسی رو کار می‌بریم، همین ریشه عربی داره. بله، ما به وقتی میگیم به فلانکس بور شد، مقصود اون اینه که یعنی خجل شرمنده شد، مشتش باز شد و خجل و شرمنده شد. مثل این که یه کسی یه حرفی میزنه، بعد یه حرفی میزنه که دیگه در میمونه جواب بده، خجل و شرمنده میشه، میگیم فلانی بور شد. ریشه این دو ریشه براش ذکر کردن که دو ریشه هم یه ریشه برمیگرده. یک ریشه که هلاکت هست، بوار در لغت عربی یعنی هلاکت. یه ریشه دیگر این است که زمین به تعبیر عرب میته جردا، یعنی زمین مرده لخت و اور را هم عرب بهش میگه که الان هم میگن بله، این بائر هم که میگن همینه. درست الان که ما میگیم بائر، بله. اون زمین را هم بهش عرب کلمه بور اطلاق میکنه، زمین مرده، زمینی که حیات نداره، زمینی که گیاهی نداره. ما مثلا زمین سورزاری در نظر بگیره، جای زمین سنزاری که هیچ آثاری از آثار حیات درش وجود نداره. هر دو را مفکرین گفتن، به نظر من این دومی مفکرین داره. لکنتم قوما بورا، حقیقت اینه که این دلهای شما یک سرزمین های مرده بی حیات بی روحی بود. و من لم یؤمن بالله و رسوله فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا. اول گفتیم لتؤمنوا بالله و رسوله، وای به حال کسی که ایمان پیدا نکند به خدا و رسول خدا و کافر بشود. باید بداند که برای کافران سعیر آتشها و لهیبه های افروخته به گداخته اید. من خیلی مذارت بخونم که دنباله فرما خودگی در حفظ ایشی سمجر هست دیگه همی جاره به خودمون خاتمه میده. صلی الله علی محمد و آله.